هدف داریم برای تلاش هامون.
خب چه هدفی هست؟ تلاشی که شما مثلا ببینید یه تیم ورزشی سالهای سالی داره تلاش میکنه این نتیجه نمیگیره. آیا این و هدفی که مد نظرش مثلا قهرمانی قارش هستش، قهرمانی جهان هست، موفقیت کسب مدال هر چیزی، این رو به دست نمیاره، این وسط آیا اون اعتماد به نفسش خود باورش نابود نمیشه به واسطه اینکه فقط میگیم چون تلاش کردی کافیه؟ پس
من میگم چه صد آید 90 هم پیش ماست، ما اگر تلاش کنیم ایثار کنیم موفقیت حاصل خواهد.
نه لزوما دکتر، ما خیلی از کشورها رو داریم لزوما فقط به خاطر تلاش نتیجه نگیره.
تلاش درست با هدف و داشتن راهکارهای درست و آگاهانه و درست تنظیم شده و علمی تنظیم شده نتیجه خواهد رسید. 95% به نتیجه خواهد رسید. اگر تلاشی به موفقیت حاصل نمیشه پشتوانه علمی درش نیست.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
اگر پشتوانه علمی، اگر اتاق‌های فکر قوی در ورزش ما وارد بشه، در نتیجه ما میتونیم موفقیت ها رو ببینیم. اگر اتاق های ذهن قوی در پشت تیم های ما نباشد، ما موفقیت رو نمیبینیم. اگر فقط به اسم ها اکتفا کردیم، علم رو گذاشتیم کنار، باختیم. اگر فقط به علم هم اومدیم اکتفا کردیم، تجربه رو گذاشتیم کنار، بازم باختیم. من میگم اگر علم و تجربه در کنار هم قرار بگیرن، مثل دو بال کبوترن که پاس صورت میگیره. اگر اینها کنار هم باشه تلاش ما نتیجه میده. شک نکنید آقای درخشان
عزیز، خیلی متشکرم.
من به این موارد معتقد هستم.
اینو با شما موافقم، یعنی با این نگاهتون. ولی اون بخشی که فقط صرفا تلاش ما بگیم حالا چون تلاش کردی نتیجه نگرفتی پس اشکال نداره، احتمالاً سالهای سال همین روند رو تکرار میشه.
اونجا بازم هدف گزینی هست. ما میخوایم با یه قهرمان المپیک، بچه‌ی ما که به عنوان مثال تا حالا مسابقه بین المللی هم نرفته، میخواد با یه قهرمان المپیک مسابقه بده، ما بهش میگیم آقا هدف گزینی ما این هستش، خودمون در پشت صحنه، این بچه اگر دو امتیاز هم گرفته یعنی پیروزه.
درسته.
میگیم وقتی از یه بچه‌ای که تازه اومده تو مسابقه از یه قهرمان المپیک دو امتیاز گرفته پیروزه، حالا اون قهرمان المپیک هم اومده این رو برده.
خب آقای دکتر الان یه مثال میخوام بهتون در واقع عنوان بکنم و نظرتون رو جویا بشم. ما چندین دوره از رقابت‌های المپیک داریم شرکت می‌کنیم.
بله.
تقریبا تو دو سه ورزش یا چهار تا ورزش شانس مدال داشتیم و مدال به دست آوردیم. آیا تو همین قالبی که شما ازش یاد کردید ما میتونیم بگیم حالا که تلاش کردید کافی است؟ چون این محدوده بزرگ نشده. دو و میدانی مثلا توی یه دوره تونسته برای ما مدال کسب کنه ولی آقای دیگه هم تکرار نشده و توی ورزش‌های دیگه هم به جز حالا مثلا کشتی و وزنه برداری و تکواندو دیگه نمونه دیگه نداشتیم. آیا این به این معنا هست که نگران باشیم که این در واقع تلاش صرفا کفایت نمی‌کنه یا اصلا تعیین هدفمون درست نیستش؟
ببینید ما بعد از هر مسابقه، بعد از هر بازی باید آنالیزهای علمی صورت بگیره. ببینید ما میبینیم نرم افزار ما یا میاد تلاشش رو میکنه، سخت افزار در کنارش نیست. یعنی باید ببینید ابعاد مختلفی که برای موفقیت نیاز هست در کنار هم در یک راستا به سمت جلو میرن یا نمیرند. ما باید بیایم آنالیز کنیم، تکنیکی، تاکتیکی، جسمی، ذهنی، مهارتی و امکانات.
از بعد روانشناسی چی؟
از بود روان
یعنی ذهن مدیرمون و در کنارش ورزشکارمون رو آماده بکنیم برای برد و قهرمانی. نه صرفا با این تلاش کفایت
کنیم. ولی ما تأکید نکنیم به نتیجه. چرا که وقتی ببین ما هدف ما مستطره، نهفته است برای نتیجه. هدف یک مربی، هدف یک سیستم باید نتیجهش مستطر باشه. چرا پنهان باشه؟ برای چی؟ چون اگر تأکید بر نتیجه بشه، چون نتیجه دست من نیست آقای درخشنده. چرا نتیجه دست من؟ شوت کردن، حالا تو فوتبال میگم دویدن دست منه، شوت کردن دست منه، تکنیک زدن دست منه، برنده شدن دست حریف منه. میدونی یعنی چی؟ یعنی این که من
شما معتقدید که برنده شدن دست حریفمونه؟
ببینید چطور میگم، چطور وابستگی به حریف داره. ببینید یعنی چی؟ یعنی من میام تکنیک رو اگر خوب اجرا کنم دست خودم، ولی شوتی که میکنم رفتنش تو گل شدن یا گل نشدنش دست دروازه‌بان تیم مقابله.
خب اگر شما فن قوی داشته باشید، لیونل مسی باشید، مگه میشه اون تو گل نشه؟
من میگم جناب درخشنده، من تصمیم میگیرم بزنم اون کنج دروازه و اون کنج دروازه رو میزنم، من پیروزم. حالا دروازه‌بان مقابل میگیره توپ رو، اونجا حالا گل نشد، آیا من پیروز نشدم؟
آقای دکتر زندی، به لیونل مسی ضربه های کاشته رو در مثلا باشگاه بارسلونا معمولا بیشتر ضربات کاشته رو میزنه، بسیاری از این ضربات گله، من که همه ی ضربات، ولی بسیاری از اونها گله. تقریبا میدونن که این ضربه کاشته رو اگه به مسی بدن احتمالاً یه صحنه جذاب رو میتونه بیافرینه. توجه فرمودی؟ دروازه‌بان حریف هم هر کسی میخواد باشه.
من چرا مسی رو مثلا رونالدو به رونالدو حساب میدم؟ من رونالدو هر پنالتی میزد گل میزد.
آفرین، دقیقاً همین. اینجا دیگه دروازه‌بان حریف نیستش که، خود او هست و تواناییش که بتونه در واقع چیزی رو تحمل کنه.
بیرو اینجا میگیره، بیرو عزیز خورم.
بله بله.
من میگم اینشو رونالدو حرکت خودشو قشنگ زده، ولی بیرو نذاشته ایشون بگیره. من میگم
خب ما میتونیم اونجا بیرو رو خاص ببینیمش، ما بیران بند رو میتونیم اون ورزشکار برتره ببینیم که میتونه کار خودشو بکنه. میگم یه مسیه تو دروازه است، ولی
خب ببین ایشون، ببین تو این تقابل رقابت کی موفق شد؟ اونی که بیشتر تلاش، یعنی تلاشش قشنگتر نشون داد. حالا اگر رونالدو شاد یه خورده چیپتر میزد
شاید درست میگی.
ببین اینجوری من دارم نگاه میکنم،
ولی زاویه دید جالبی بودش و اتفاقا خیلی هم به بحث ما کمک کرد. از در واقع یه خطی مسیر رو پیش بردن خیلی فاصله گرفتیم. ممنونم ازتون آقای دکتر زندی.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم مجدد صدای شما شنیدم. آقای درخشنده، ان شاء الله که هر جا هستی پیروز و موفق
زنده باشی. همچنین آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی دیگه با یک روانشناس دیگر و همین بحثی که مطرح شد، فکر می‌کنم بحث جالبی بود. پاسخ‌های آقای دکتر قرایق زندی رو من دوست داشتم، یعنی خاص بود و متفاوت و همینم کمک می‌کنه در واقع یه چالش به وجود بیاد، فکر کنیم واقعا کدوم درست‌تره. یعنی به هر حال تو ذهن ما این سوال به وجود میاد. آقای دکتر کیوان مولا نوروزی، ایشون روانشناس ورزشی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات و پشت خط ارتباطی برنامه فرهنگ و ورزش. آقای دکتر مولا نوروزی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشین، خدمت شما و شنوندگان محترمتون در خدمت هستم.
زنده باشین، متشکرم. گفتگوی ما با آقای دکتر قرایق زندی رو شنیدین؟
وقت جایی به بحثتون اضافه شدم که شما در مورد نتیجه گرایی و عملکرد گرایی در تیم داشتین بحث کردین.
درسته. خب بذارید پس در واقع من یک کلی اشاره مختصری داشته باشم به بحثمون. ما بحثمون راجع به برد و باخته، اینکه هر جامعه یک سری تعریف ها رو از برد و باخت داره، اما آن چیزی که در تاریخ باقی میمانه نتایج واقعی هست که و ملموسی که به واسطه پیروزی و شکست تیم ها رقم میخوره. اگر از تیم مثلا ملی فوتبال کشورمون در جام ملت ها یاد میشه، میگیم مثلا سه بار قهرمان جام ملت ها شده. از ژاپن وقتی صحبت میکنیم میگیم چهار بار، نمیگیم چقدر تلاش کردن به نتیجه نگرفتن. امروز وقتی میگیم که بعد از 42 سال داره این موقعیت برامون فراهم میشه قهرمان بشیم، کار نداریم که توی این 42 سال چقدر هم تلاش کردیم و نتونستیم به هدف برسیم. آیا این تعریف درستی از برد و باخت یا باید اصلاحش بکنیم؟
من با قسمتی از حرفای شما کاملا موافقم، مخصوصا در سطح تیمای ملی، به خاطر اینکه ما تا یک جایی میتونیم اهداف عملکردگرا یا نتیجه عملکردگرا داشته باشیم، یعنی عملکرد تیم برامون مهم باشه نه نتیجه صرف، ولی از یه جایی به بعد دیگه واقعا این نتیجه ما باید برامون مهم باشه. مثل این بازی الان بعضی وقتا اتفاقاتی میفته، میگیم آخه ما توی این اهدافمون روی عملکرد تیممون پافشاری میکنیم، این که جوانگرایی کردیم، این اتفاق افتاده، اون اتفاق افتاده، ولی الان مثل بازی امروز دیگه ما نمیتونیم به عملکرد تیممون یا خوب بازی کردن تیممون واقعا نگاه کرده باشیم. ما امروز بعد از 8 سال مربیگری آقای کیروش و عملکردهایی که داشتن، الان دیگه واقعا جامعه و جامعه فوتبال به نتیجه این بازی اتکا میکنه.
یعنی محصول رو میخواد امروز برداشت کنه.
یعنی هر چقدر ما بگیم که ما خیلی داریم علمی فکر میکنیم، خیلی داریم داختاری فکر میکنیم، دیگه بعد از 8 سال تایمیه، زمانیه که به مربی و یه تیم داده شده و امروز جامعه و فدراسیون فوتبال و همه امروز نتیجه رو میخوان. هر چقدر ما خوب بازی کنیم و هر چقدر زیبا بازی کنیم.
خب یه عبارت تکراری رو بارها بارها ما از سوی دوستان رسانه‌ای میشنویم. شاید رسانه این در واقع نگاهش قابل توجیه باشه، که بخواد فضا رو تلطیف بکنه و گاهی اوقات بعد از شکست ها و چه بسا بسیاری از شکست ها عبارت چیزی از ارزش های ما کم نمی شود رو به کار می بریم. درست؟
بله درست.
اما ما مدیرانی داریم که به واسطه در واقع عملکرد ناموفقشون مثلا در فلان رویداد ورزشی برای توجیه این کار میگن که چیزی از ارزش های ما کم نشد، با اینکه مثلا رفتیم مثلا فلان مسابقات رو همه رو باختیم، نتونستیم مدال طلا بگیریم، مدال نقره و برنز بگیریم، بدون مدال مثلا برگشتیم، اما یه اتفاق دیگه این وسط افتاده، تجربه بسیار خوبی رو به دست آوردیم. این دست نگاه ها رو میتونیم در قالب تعریف شما از برد و باخت بگنجونیم یا
اینکه بله، تأکید کردم اگه شما یه مربی داشتین یا یک تیمی داشتین که اولین سالش بود، اولین تورنمنتش بود، مثلا میگم این اتفاق این بازی سال اول 6 ماه اول مربیگری مربی بزرگی مثل آقای کیروش میافتاد، من جملات یا توجیهای شما رو کاملا به عنوان یه روانشناس قبول دارم.
خب.
ولی یه فرصه 8 ساله، یعنی هر چیزی که ما بایستی انجام میدادیم و انجام دادیم، هر کاری که باید پیش بینی می‌شد رو انجام دادیم، مربی بزرگ، امکانات، هر چیزی که شما فکر می‌کنید. دیگه الان توی این بازی به نظر من دیگه این که بیایم خودمون رو گول بزنیم بگیم نه عملکرد تیم ملیمون برامون مهمه، من اینو توجیه‌پذیر نمی‌بینم. این واقعا امروز برامون نتیجه مهمه. ولی به قول شما من تو حرفات شنیدم در مورد دو میدانی میگین. آره دو میدانی ما نه ساختار داریم نه مربی در سطح حرفه‌ای داریم. اینکه ما ورزشکارمون اعزام می‌کنیم میره از مقدماتی میره نیمه نهایی یا فینال، بله برای ما اون یه دونه چیزی محسوب میشه.
درست.
ولی در مورد این بازی خاص، در مورد این برد و باخت، به نظرم بعد از این هزینه و این
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید،
زمانی که وجود داشته دیگه امروز وقته، یعنی این بازی و بازی آینده موقع نتیجه گرفتن، یعنی نه تنها فقط بازی ژاپن، انشالله بازی فینال هم ما نمیتونیم بگیم که ما عملکرد خیلی خوبی داشتیم رفتیم فینال، نه دیگه الان تمام جامعه ورزش منتظر این غرور آفرینی هستند که این بازیکنان مستعد و این بازی مربی بزرگ با این هزینه با این امکانات اون نتیجه تیم ملی که همه انتظار دارن رو بهش برسن.
خب حالا در واقع این بخش رو بگذاریم کنار، بحث تیم‌های ملی، تیم ملی فوتبالمون که حالا امروز موضوع بحثمون، اینو بذاریم کنار که حالا احیانا متهم نشیم به اینکه روزی که مسابقه تیم ملی هست جو بی خودی رو به وجود آوردیم. بذارید بیایم راجع به یه موضوع دیگه صحبت بکنیم. از زمانی که در واقع شکل المپیک نوین رو ما سراغ داریم، از سال 1896 میلادی که این ورزش در واقع این شکل ورزش ارائه شد که مسابقاتی تحت قالب و تعریف المپیک برگزار بشود، تیم‌های مختلف ورزشی ما و کاروان‌های مختلف ما در دوره‌های گوناگون شرکت کردند. تقریبا سهم ما از این رقابت‌ها محدود بود به دو سه ورزش و نهایتاً اشاره کردم یه بارم ما در دوم و میدانی تونستیم یه مدال رو به دست بیاریم.
بله.
سوالی که از شما دارم، آیا توی همین پروسه 100 و در واقع حالا 4 سال اون بر نظر بگیریم 19 تا میبر 123 سالی که از تاریخ المپیک میگذره، آیا الان وقت این هست که ما در واقع توقع داشته باشیم آنچه که در المپیک میفته اتفاق میفته اینقدر محدود نشود به یک مجموعه رشته های بسیار کوچکی یا توی یک بازه مکانی محدود در واقع قرار نگیره؟ چقدر با این نگاه موافق هستید؟ آیا همین انتظاری که امروز از تیم ملی فوتبال داریم باید از ورزش های المپیکیمون هم امروز بعد از 120 سال داشته باشیم یا خیر؟
بله من با حرف شما موافقم، ولی یک پرانتز اینجا باز می‌کنم. موضوع اینه که تیم ملی فوتبال ما بعد از 8 سال سرمایه گذاری به این عمل کرد و این نتیجه ما رو رسونده.
خب ورزش ما هم 120 ساله برای سرمایه گذاری داره میشه دیگه، غیر از اینه.
شما برای من مثال بزنید کدوم تیم دو میدانی، شنا، ژیمناستیک و بقیه تیم‌هایی که ما ازش خبر داریم میتونه توی 8 سال این عمل کرد و از مربی و فدراسیونش تحمل کنه که 8 سال بعد ما این انتظاری که الان من از تیم ملی فوتبالم دارم، شما دارین، جامعه دارین داشته باشه؟ یعنی اگه این پروسه رو ما توی فدراسیون فوتبال با آقای کیروش و تیم ملیمون گذروندیم، به عنوان عملکردگرایی برامون فلسفه عملکرد مهم بوده و الان رسیدیم به نتیجه. تو هر فدراسیون دیگه این اتفاق بیفته، مطمئنن 8 سال دیگه تمام جامعه از اون رشته ورزشی مثل امروز انتظار مدال طلای المپیکو دارن. یعنی شما یه مقایسه بسیار کوچیک بکنید، تمام مدیران متاسفانه یا رئیس های فدراسیون که نهایت 4 سال بهشون فرصت داده میشه، نهایت میتونن توی 3 سال عملکردگرا باشن، سال 4 باید نتیجه بگیرن.
اینو با تو موافقم آقای دکتر، اما یه بحثی وجود داره. ببینید فوتبال ما امروز که اون لول و جایگاهش در فوتبال آسیا رو به دست نیاورده. فوتبال ما از حالا در واقع دهه‌های ابتدایی این سده در واقع کنونی تونسته نتایج خوبی رو به دست بیاره و تونسته شخصیت خودش رو به عنوان یک فوتبال
دیگه. الان تو بازی آسیا آخرین نتیجه‌مون چی بوده؟
نه میدونم اینو، من عرضم چیز دیگه، من فقط بازی آسیا رو نمیگم، من میگم که این فوتبال شخصیت خودش رو در طول این در واقع 7 8 دهه تونسته به دست بیاره، حالا که همتر یه ذره اینور اونور تونسته به دست بیاره. درسته هر دوره نسبت به دوره قبلی چیزی بهش اضافه شده، نمیگم لزوما مثلا این دوره ما از دوره قبل بهتر بودیم، اما بالاخره این جایگاهی که فوتبال ما داشته مربوط به دیروز و امروز که نیست، که مال سال هاست.
دقیقا، پس الان این تایید حرف منه. اگه ما میخواییم یه نتیجه، یعنی جامعه یا اون ورزش رو به نقطه برسونیم که امروز برای فوتبال هستیم،
خب
باید یه پروسه عملکردگرایی در فدراسیون، برنامه ریزی تیم ها و مربی ها وجود داشته باشه. یعنی که تیم واترپولو بره نتیجه گرفت اشکال نداره، نتیجه نگرفت اشکال نداره. ما داریم هدف گزینی میکنیم برای 8 سال دیگه المپیک، مثلا 2 دوره دیگه. اگه این عقبه به وجود بیاد تو همه این رشته ها میتونیم به نتیجه برسیم، ولی اگه ما صرفا هر تیمی رو از بسم الله به تاکید حرف شما دارم میگم، این عقبه وجود نداشته باشه، بعد از 1 سال مربی خارجی یا بعد از 1 سال سرمایه گذاری اون ورزشکار و اون تیم تحت فشار باشه که تو این تورنمنت نتیجه بگیره، نه واقعا خیلی سخته، یعنی راه اشتباهیه.
درود به شما، خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردم از صحبتاتون. با شما هم خدافظی میکنیم.
سلامت باشیم،
خدا نگهدارتون. خوب بودید، یعنی امروز توی پیام هاتون در تماس تلفنی خیلی به بحث ما کمک کردید. ما هم سعی کردیم نظرهای متنوع رو ازشون استفاده بکنیم. کارشناسانمون دیدید دیگه تقریبا تو جبهه‌های مقابل هم بودن. فکر می‌کنم این طور گفتگوها بهتر هم باشه، یعنی لزوما حرف همدیگه رو تایید نکنن، هر کسی زاویه دید نوع نگاه خودش رو عنوان بکنه، کمک کنه به بحث. پیام هاتون خیلی زیاده، خب قطعا دیگه فرصت نداریم، اما قول میدم مثل همین امروز بخش اول برنامه فردا اختصاص پیدا کنه به تماس پیام هاتون. تماس تلفنی هم داریم، تماس هم ان شاء الله فردا همون اول برنامه چند تاشو پخش میکنیم. براتون آرزوی موفقیت دارم و متشکرم از اینکه این بحث رو پیگیری کردید. فردا هم همین بحث رو دنبال میکنیم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
غم عاشق بگیر جان من جان من، من به هوای تو باز زندگی می کنم، بنده عشقم بخوان بندگی می کنم، از تو نباشد روا تو شبی آن من، از من عاشق بگیر جان من جان من، من به هوای تو با زندگی می کنم، بنده عشقم بخوان بندگی می کنم، آن که تو من عاشق است خرده نگیرد زیاد، بر سر من می کوبد هر چه که خواهی بیاد، از تو به من عین لطف گرچه هلاکم کنی، سرورم آنگه که تو همسر خاکم کنی.
موج من، موج تو، موج ما، انتخاب من و تو، رادیو ورزش. تا تنین صدا، صدای ورزش، رادیوی آشنا، رادیو ورزش، فرکانس محبوب جامعه ورزش، FM ردیف 92.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
من رونالدو، بخشی از زندگی نامه کریستیانو رونالدو، نویسنده نعیما کرمی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: اکبر مولایی، شهریار همزیان، بهرام سروری نژاد، محسن بهرامی، بهادر ابراهیمی، محمد شریفی مقدم، هنگامه محمودی، رامین پوریمان. کارگردان ندا هنگامی. گوینده میرطاهر مظلومی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت چهارم.
همراهان و شنوندگان عزیز سلام، قسمت چهارم از مجموعه نمایش من رونالدو رو با هم میشنویم. این مجموعه به بخشی از زندگی ستاره معروف فوتبال پرتغال کریستیانو رونالدو میپردازد، بخشی که او را در مسیر ستاره شدن قرار می‌دهد. در قسمت پیش شنیدیم که پس از کشف استعداد کریستیانو رونالدو در فوتبال، او به اسپورتینگ لیسبون، یکی از بهترین باشگاه‌های فوتبال پرتغال، دعوت می‌شود. او به زودی در این تیم پیشرفت می‌کند و با تیم به میلان سفر می‌کند. همینطور اولین قرارداد خود را می‌بندد. حالا با هم بشنویم ادامه این نمایشو.
وقتی بچه بودم عادت داشتم به جای برنامه‌ها تبلیغات رو تماشا کنم. برنامه‌ها طولانی بودن و حوصله‌مو سر می‌بردن. اما تبلیغات زود تموم می‌شدن و من می‌تونستم توپمو بردارم برم بیرون یا حداقل همونجا جلوی تلویزیون روپایی بزنم. اون موقع هیچ وقت فکر نمی‌کردم که در آینده خودم هم بخشی از این تبلیغات میشم. اولین باری که جلوی دوربین رفتم به انتخاب خودم نبود. از طرف باشگاه جلوی دوربین رفتم. فکر کنم از همونجا استعدادمو نشون دادم.
گفتی اسمت چی بود؟
رونالدو. کریستیانو رونالدو.
چه خوب. خب کریس، یا شاید بهتره بگم رونالدو. ها؟
هر کدوم که راحت تری.
میدونی ما میخوایم چی کار کنیم؟ آره
مربی یه چیزایی بهم گفته. میخوایم یه فیلم بسازیم؟
فیلم که نه، یه چیزی شبیه تبلیغ. میدونی من کارگردان تبلیغاتم. ببینم تو تلویزیون تماشا میکنی؟
نه خیلی.
اون تبلیغ کره بادوم زمینه رو دیدی که یه گربه ای از بالای کابینت پرت میشه پایین؟
نه شما ساختینش؟
یکی از کارهای اولیه منه، ولی خب خیلی معروف شده. الان اینجا هم یه کار مشابه میخوایم انجام بدیم.
یعنی میخوایم تبلیغ بسازیم؟
گروه فیلمبرداری هم اومدن. بچه ها دوربین رو ببرین اون طرف، چند تا نماز کمپ تمرین بگیرین تا من بیام. خب کریس، باشگاه میخواد برای افتتاحیه استادیوم جدید یه فیلم از کمپ جوانان و امکاناتش تهیه کنه. شاید تو برنامه کانال بی وی ان هم نشونش بدن.
واقعا؟ یعنی منم نشون میدم؟
خب تو ستاره کمپ اسپورتینگ هستی. من اصلا تصمیم گرفتم فقط تو رو نشون بدم.
پس بقیه بچه ها چی؟
بقیه رو ول کن.